أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در همون خطبه 82 یک فراز دیگری از اون خطبه عجیبه غراء، هم گفتن عجیبه هم گفتن غراء، فرماید اوصیکم عباد الله به تقوی الله. بعد راجع به خدای متعال، چون تقوی را در حقیقت استدلالش میکنه، مثل این که یک صغرا کبرایی تشکیل میشه. فرماید الَّذِي اعذره بما انذره، انذار کرد و زبان عذر را کوتاه کرد. راهی برای عذر برای کسی باقی نگذاشت. و احتج بما نهج، نهج راه را هموار کرد و به اون احتجاج کرد، گفت این راه و این هم چاه، گر تو خواهی این گزین و خواهی آن، نا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. و احتج بما نهج و حذرکم عدوا نفذ فی الصدور خفیا، ان الشیطان لکم عدو مبین، که در قرآن کریم هم هست، می فرماید که حذرکم عدوا، از اون دشمنی شما را بر حذر داشت که نفذ فی الصدور خفیا، مخفیانه در سینه ها و در دل ها نفوذ میکنه. دشمن این چنینی نفوذ میکنه مخفیانه در دلها، در سینه ها. و نفث فی الاذان خفیا، مخفیان ببخشید، و نفث فی الاذان نجیا، نجوا کنان، انما النجوا رجس من عمل الشیطان یا من عمل الشیطان. فرماید نفث فی الاذان نجیا، نجوا کنان در گوشها می دمد و زمزمه می کند. و ازل و اردا، ازلال می کنه و هلاک می کنه، اردا. و وعد فمنا، وعده میده و آرزوها را هی در دلها جا میاندازه، آرزوهای دور و دراز. و زین سیئات الجرائم، جریمه هایی که سنگینه اینها رو زینت میده. سیئات جرائم، جرائم جمع جریمه است، این اضافه سیئات به جرائم اضافه بیانیه، یعنی جرائم بیان میکنه همون سیئات را. مثل این که مثلا میگید خاتم و فزتم، فزه بیان میکنه خاتم را، جنس خاتم را. بعیدم نیست که این اضافه اضافه بیانیه باشه. ممکنه جرائم رو دو قسم بکنیم، اونایی که سیئه هست، اونایی که خیلی سیئه نیست. اون وقت این باشه دیگه سیئات اضافه اختصاصیه و معرفه هم میشه. و هون موبقات العظائم، عظائم جمع عظیمه یعنی بزرگ، این آسون میکنه. موبقات یعنی مهلکات، عظائمی که موبقه هستن و مهلکه هستن، این را کوچیکش میکنه، آسونش میکنه. حتی اذا استدرج قرینته، قرینه خودش را، همدم خودش را، رفیق خودش را، به تدریج این رو گرفتار میکنه. و استغلق رهینته، این گروگان خودش رو به زنجیر میکشه. و استغلق رهینته، خوب که کاراش کرد دیگه، همه کاراش انجام داد. انکر ما زیم، همش دروغ بود، قصه باطل بود. هر چرا که زینت داده بود میگو نه خیر، اینجور نیست، تو احمق بودی که اینا را قبول کردی، چیز قشنگی نبود، زینتی نبود. استعظم ما هون، اون چیزایی که کوچک شمرده بود، سبک شمرده بود، حالا دیگه بزرگ میشمره. و حذر ما آمن، و اون چیزایی که ایمن شمرده بود، موجب امان شمرده بود، حالا دیگه تحذیر میکنه. نه اینا خطرناک بود، چرا به دام افتادی، چرا گرفتار شدی. خلاصه دو دوزه بازی میکنه شیطان. حالا راجع به این قرینه که اینجا حضرت اشاره کرد، استدرج قرینته، در قرآن هم راجع به قرین، راجع به قرنا، که شیطان قرین انسان میشه و شیاطین قرنا میشن برای انسانها. آیاتی داریم مثلا در سوره زخرف میفرماید که و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. من یعشو عن ذکر الرحمن، یعشو از عشوه، عشا یعنی کسی که چشمش خوب نمیبینه، شبکوره مثلا، بله، یعشو عن ذکر الرحمن اینجا یعنی غفلت میکنه از یاد خدای متعال و دور میشه از یاد خدا. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا، یک شیطانی بر او میگماری، پس از خود انسان شروع میشه، از یاد خدا غافل میشه، خدا هم مجازاتش میکنه. این مجازات از جانب خدای متعال برای اونهایی که از ذکر خدای متعال باز میمونن، به یاد خدا نیستن، خدا رو یاد نمی کنن. بله، همیشه به یاد دنیا و تعلقات دنیوی، نتیجهش این میشه. نقید له شیطانم، شیطانی بر او می گماری، فهو له قرین، این اشاره حضرت قرینته او اینه، فهو له قرین، شیطان قرین اوست، همدم اوست، هیچ وقت تنها نیست که حوصلش سر بره، تنها حوصلش سر بره نزد. بله، گفت که یک جاهلی آمد پیش یک عالمی، یک کتابی جلوش بود، داشت مطالعه میکرد، گفت آقا انگار تنها نشستی. گفت حالا که تو آمدی تنها شدم، اون موقع تنها نبودم، حالا تنها شدم. سعدی میگه که چندان که عالم را از جاهل وحشت است یا نفرت است، جاهل را از عالم وحشت است. حالا یکیش وحشت میگه، یکیش نفرت. چندان که عالم را از جاهل وحشت است، جاهل را از عالم نفرت است. من بدش میاد، نفرت دارم. بله، فهو له قرین. بعد دامنه این مطلب میکشه به روز قیامت، فهو له قرین ادامه میده در همین آیه 36 زخرف، بعد ادامه میده روز قیامت، ایشون به رفیقش میگه یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کاش فاصله میان من و تو فاصله میان مشرقین بود. لابد مشرقین تقلیبنه، یعنی مشرق و مغرب، منتها تقلیبن گفته شده که مشرقین. بله، جانب مشرق را که غلبه بدیم میشه مشرقین. یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، بد قرینی بودی تو، بد رفیقی بودی. باز در آیه دیگری در سوره نساء فرماید که و من یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، هر کس که شیطان قرین او باشد این بد قرین است. فساء قرینا، آیه 38 سوره نساء. در سوره قاف هم داریم قال قرینه هذا ما لدی عتید، بله، قرین این شخص روز قیامت. و بعد از اینکه می فرماید فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، بله چشم باز میشه، بصرک الیوم حدید و صحنه ها رو میبینه. قال قرینه، قرینش میگه هذا ما لدی عتید، چیزی بود که نزد من آماده بود. سوره قاف آیه 23. در ادامه دیگه در همون آیات سوره قاف مثل این که میان این شخص و قرینش یک گفتگویی میشه. و قال قرینه ربنا ما اطغیته، اونجا میگه ربنا ما اطغیته، من که اینو به طغیان با نداشتم. ولیکن کان فی ضلال بعید، خودش در ضلال بعید بود، در گمراهی بود، من که کارش نکردم. بله، بعد خدای متعال هم فرماد حالا لا تختصموا لدیه، پیش من دعوا نکنید. بله، لا تختصموا لدیه. باز در سوره فصلت هم مسئله قرین و قرنا مطرحه. می فرماید که قیدنا له قرنا، اینجا دیگه یکی هم نیست، چند تا قرین داره. قیدنا له قرنا، بله شیطانهایی، نه یکی و دوتا. حضرت امیر فرمود که سلونی قبل ان تفقدونی، هیچ کم اینه نگفته غیر از حضرت امیر. هر که هم گفته رسوا شده. بعضی ها می آمدن چیزی که نیست، منم میگم سلونی قبل ان تفقدونی. یک عالم سنی داشت منبر رفته بود، داشت برای مردم موعظه میکرد، مطرح کرد، گفت چیزی نیست علی ابن ابی طالب گفته، منم میگم سلونی قبلا تفقدونی. ایش که هیچی نگفت. یه زنی اون گوشه ها اون به حسابش رسید. بله، گفت خب تو که همه چی میدونی، این مورچه ها روده شون کجاست؟ اصلا نمی فهمم مورچه روده داره نداره. بله، خب حاشیه رفت، گفت تو آمدی اینجا با اجازه شوهرت آمدی یا بدون اجازه شوهرت؟ اگه با اجازه شوهرت آمدی خدا شوهرتو لعنت کنه که به تو اجازه داد، اگه بدون اجازه آمدی خدا خودتو لعنت کنه که خودسری میای بیرون. حالا کسی به زنا میتونه بگه اجازه ندارید بیرون برید؟ بله، عرض کنم که اون زن گفت که خب بگو ببینم عایشه که رفت جمل با علی جنگید با اجازه پیغمبر بود یا بدون اجازه بود؟ به چی بگه؟ چی جواب بده؟ هر طرفش بگه مشکل میشه. هیچی بلند شد اومد پایین گفت با ما غلط کردیم دیگه، از این حرفا بزنیم. بله، یکی هم به خود حضرت امیر گفت، حضرت فرمود سلونی قبلا تفقدونی، گفت که آقا این سر و ریش من چند تا دونه مو داره؟ شما که همه چی میدونی چند تا داره؟ فرمود من اگه بگم کسی میتونه بشماره ببینه من درست گفتم یا درست نگفتم؟ حالا مثلا من بگم 10,000 تا، بگم 20,000 تا، هرچی، کسی میتونه بشماره این رو. ولی یه چیزی بهت بگم که معلوم باشه که بشه روش بررسی کرد. بله فرمود یک پسری داری، یک گوساله ای داری در خونه، که این وقتی بزرگ شد فرزند من حسین رو میکشه. بله بعدم همین قضیه اتفاق افتاد. بله قیزنا له قرناء، ما قرنائی بر او گمارده ایم. سوره فصلت هست آیه بله 25 ظاهر. قیزنا له قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. بله اون شخص که راجع به موهاش سوال کرد جوابش چیز دیگه بود، من اون جواب رو عرض نکردم، حضرت این جواب رو داد به مناسبت اینکه اینجا می فرماد قیدنا له قرنا، اون روایت رو من به این منظور آوردم. حضرت فرمود حالا من بگم چند تا مو داری کسی چه می دونه درسته یا نه، ولی یه چیز دیگه بهت میگم. بله پای هر موی سر تو یک فرشته ایست تو را لعنت میکنه، پای هر سر موی ریش تو یک شیطان ایست تو را اغوا میکنه. پس قیدنا له قرنا، حضرت اینو جوابش داد. بله فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، اینها زینت میدن، این شیاطین زینت میدن، ما بین ایدیهم و ما خلفهم. بله اما خلفهم میفرماد فی اممم قد خلت من قبلهم، در امتهای گذشته، این چه در امتهای گذشته اتفاق افتاده همونا را زینت میدن، براشون آرایش میده. مثلا حالا امروز بله بعضیا میان برای کوروش شعار میدن، بله کوروش چنین بود، کوروش چنان بود، پادشاهان ما چنین بودن، پادشاهان ما چنان بودن. همون کار شیطانه که زینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. من در یه سخنرانی یه چیزی راجع به کوروش گفته بودم، یکی از این فراریایی که رفته انگلیس، از اونجا بله به اصطلاح جواب داده بود، یه خوردم توهین کرده بود. بله منم گفتم، اون وقتا هم تو مجلس بود، البته خیلی هم دم از حزب اللهی بودن میزد، حالا جز فراریات. بله عرض کنم که خوردم توهین کرده بود، با سوادم هست البته. منم جوابش دادم اولا تو سید هستی، میگی سیدم، آخه سید چه کاری به کوروش داره؟ بله اگه افتخار میکنی پس به اجدادت افتخار بکن، تو با کوروش افتخار میکنی. بعدم تو آدم با سوادی هستی، آدم با سواد منطقی حرف میزنه، دریبری نمیگه، فحاشی نمی کنه. برای خاطر اینکه مثلا من چیزی راجع به کوروش، من گفته بودم به استخوان پوسیده کوروش اینا افتخار می کنن، خیلی بهش برخورده بود که چرا اینجوری گفتی. بله این زینوا ما بین ایدیهم و ما خلفهم، چیزایی که گذشته پشت سرشون هست، شیطان همینا رو هم براشون زینت میده و براشون آرایش میکنه. بله فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس، هر امتهای گذشته حالا چه از جن و چه از انس، بله انهم کانوا فاسقین، اینا فاسق هستن. البته فاسق یک معنای عام می داره، یک معنای خاصی داره. معنای عامش عرض کنم که شامل کفار، مشرکین، منافقین، شامل همه اینها میشه. خلاصه هر گناهکاری، حالا چه کافر باشه، چه مشرک باشه، چه منافق باشه، چه مسلمان گناهکار باشه، به همه اینا میگیم فاسق. بله، مثلا در سوره منافقین، بله، اونجایی که فرماید که وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. بعد می فرماد سواءٌ علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم انهم کانوا فاسقین. همچون تعبیری حالا، بله، هر حال می فرماد که اینا فاسقن. عجیب این سوره منافقین، بنده سال یه سوره کوچکی تفسیرش می نویسم و چاپشم می کنم، بعدم برای مسابقات می گذارم. بله، امسال منافقین رو نوشتم، سیمای منافقین اسمش رو داشتم. حالا انشاءالله تصحیحش با آقای کبیری حروف چینی داره میشه. جالب اینه که در این سوره منافقین خدای متعال 21 صفت برای منافقین ذکر کرده. 21 صفت در او آیه اولش یک صفت بیشتر نیست. اذا جا اکل منافقون قالو نشهد انکل رسول الله والله یعلم انکل لرسوله والله یشهدو ان المنافقین لکاذبون. یه صفتش دروغگویی. دیگه در آیات بعد، البته 8 تا از آیاتش درباره منافقین هست، 11 تا آیه است، 8 تاش درباره منافقین هست، و سه تای دیگه خطاب به مؤمنین، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک، بله، هر کس این کار بکنه چنین میشه چنان میشه. بله، اون سه تا آیه آخرش مربوط به خطاب به مؤمنین هست که مواظب باشید، سرگرم مال نشید، سرگرم اولاد نشید، و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکم من الصالحین ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. بله، اون سه تا آیه دیگه ربطی به منافقین نداره. در حقیقت میخواد بفرماد که شما منافق نشید، چون منافقین اون قضیه دعوایی که شد در جنگ بنی المصطلق بین مهاجرین و انصار، اونجا دیگه منافقین چهره خودشون رو نشون دادن. بله، مخصوصا عبدالله ابن ابی که رئیسشون بود، اونجا دیگه اومد به میدون گفت که بله، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا، کمک اینا نکنید، خونه دادید، پول دادید، زندگی دادید، کمکشون نکنید تا برن پراکنده بشن. بعد می فرماد ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون. اینا نمیدونن. باز گفت که بله، یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، ما اعزیم، اونها اذلند. مقصودشم پیغمبر بود، مقصود اینه که من اعزم، رسول الله اذل، باید بیرونش کنیم. خرجن الاعز منها الاذل. بله، بعد می فرماد ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت اونجاست، نه که عزت نیست، عزت اونجاست. بله این حرفا رو زد و اون زید ابن ارقم هم بچه جوونی بود، رفت گزارش کرد به پیغمبر. بعد انصار اینو ملامت کردن که چرا این حرفا زدی؟ دروغ، من اصلا این حرفا نزدم. همه رو انکار کرد. پیغمبر هم تکذیبش نکرد. اون جوان اینقدر ناراحت بود، خدایا من دروغ نگفتم، من حقیقت گفتم، من حضور داشتم، این حرفا رو زد، منم گزارش کردم. خیلی ناراحت بود جوان، خیلی ناراحت بود، تا وقتی که این آیات نازل شد، وقت دیگه خوشحال شد، از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجید. و پیغمبر به او فرمود که آیات به تصدیق تو نازل شد، دیگه تصدیقت کرد. خب اونم دیگه رسوا شد. عرض کنم حضورتون که یک پسری داشت عبدالله، مثل اینکه اونم اسمش عبدالله بوده. این عرض کنم که منافق نبود، آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله شنیدم میخواید دستور قتل اینو بدید، اگه چنین تصمیمی دارید اجازه بدید خودم بکشمش، چون میترسم یکی دیگه این رو بکشه، منم تعصب داشته باشم یه وقتی نسبت به او کینه توزی بکنم و یک حرکتی بکنم، ولی اگه خودم بکشم دیگه طوری نیست. فرمود نه، ما کارش نداریم، تا وقتی که با ما باشه با همین وضعش ما هم کارش نداریم. موقعی که دیگه رسیدن به مدینه، اومد جلو و باباش گرفت، شمشیرش هم گرفت دست، گفت اجازه نمیدم که وارد بشی مگر اینکه بگی اعز کیه عدل کیه، بگو اعز کیه عدل کیه، خودتی یا پیغمبر، حالا اقرار کن. تا نگی انال عدل و محمد صلی الله علیه و آله الاعز، تا اینو نگی اجازه نمیدم وارد بشی. رو چشم میگم. و گفت انال عدل و محمد صلی الله علیه و آله الاعز. بله، ازش اقرار گرفت و بعد اجازهش داد که وارد مدینه بشه. حالا منظور عرضم این بود که خب فاسق که میگیم شامل همه اینها میشه، و این فاسق از ریشه فسقه، فسق. بله، وقتی هسته خرما رو یک پوست نازکی داره، هسته پوست نازکی داره، وقتی از اون پوست نازکش در میاد میگن فسقه، از پوست در اومد، ریشش اونه. بعد هر کسی که مثلا مشرک میشه، کافر میشه، منافق میشه، یا مرتکب کبیره میشه، به اینم میگن فسقه، چون مثل این که دیگه از جلد در میاد و آبروی خودشو میریزه. بله، تو عرف ما هم هست، وقتی کسی خیلی مثلا حرکات زشتی میکنه یا مثلا بی حیایی و بی آبرویی میکنه، میگن فلانی از جلد در اومد. بله، از همون جا گرفتن، میگن فلانی از جلد در اومد. بله، از پوست در اومد، یعنی دیگه آبروی خودش ریخت، هرچه در درونش بود، هرچه در نهادش بود، همه رو ظاهر و آشکار کرد. خب این بخشی بود که از این خطبه خدمتتون قرائت کردیم. من یه چیز دیگری امروز میخواستم بگم ولی به اونجا نرسیدم، انشالله دفعه دیگه. تیترشم اینه: آیا قدرت معنویت میاره یا معنویت قدرت میاره؟ کدامش؟ قدرت معنویت میاره، قدرتی که اون معنویتی که از قدرت پیدا بشه اون به درد نمیخوره، اون پوچه. اما معنویت هم قدرت میاره. این قدرتی که زائیده معنویت هست، اگر انسان مغرور نشه و قدر خودش رو بدونه، این خیلی ارزش داره. قدرتی که از معنویت پیدا میشه و البته خداوند متعال اونهایی که اهل معنویت هستند یک چنین نعمتی عطا میکنه و اینها به قدرت میرسن و این خیلی مهمه. میخواستم راجع به این صحبت کنم ولی دیگه نرسیدم. انشاءالله یک جلسه ای باید راجع به این مطلب بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.